بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خلافند المحجی فی التحریر من القول بالعدم و استغربه فخر الدین. بحث در آگد تنها بود. بعضی وقتا متعاقدین نداریم، یک شخصی هم از طرف مشتری هم از طرف بایه عقد البیع رو میخواند. این صور مختلفی داشت، وچیل است از هر دو طرف، برای هر دو طرف ولی هست، اصیل و اچی وچیله، یک برای خودش میخره، مال خودش رو میفروشه به موکلش، و همچنین اصیل و ولی مال خودش رو به مولا علیهش میفروشه یا مال مولا علیه رو برای خودش میخره. صور مختلفی دارد. پس وکالت و ولایت و اصالت، اینها رو با هم مخلوط کنی، بعضی وقتا صوری حاصل میشه چه یک نفر عاقد است از طرف دو نفر، از طرف ایجاب و قبول رو این یک نفر میخواند. خب این اصل این نوع عقد اشکال نداره، چون حیثیت ایجابش با حیثیت قبولش فرق میکنه. لاچن بحث ما الان در اصل عقد نیست، عقد یصح، لاچن چون تغایر اعتباری کافیه، تغایر حقیقی لازم نیست. بحث ما در ثبوت خیار مجلسه. آیا برای این نوع عقدها چه عاقد واحد هست، خیار مجلس هست یا نیست؟ مشهور قائل بودن که هست، که شیخ اونایی که قائل به ثبوت خیار مجلسن اونا رو آورده، الان میاد میگه که نه، بعضی هم مخالفت کردن، گفتن در این گونه عقدها خیار مجلس نیست. مثلا از تحریر حکایت شده، تحریر علامه حلی، فخرالدین اینو اقرب شمرده، نزدیک به حق شمرده، چه نباشد خیار مجلس. محقق اردبیلی میل پیدا کرده به این، و همچنین محقق اصفهانی و محدث بهرانی. اینها چه میگویند خیار مجلس نیست؟ شیخ اول در مرحله اول بحثش میشه این لا یخلو عن قوتن. اگر ظاهر نص رو نگاه کنیم، ما اجتهادمون بر اساس ظاهر نص باشه، این مخالفین درست میگن، قوی، حرفشون قویست. چون در ظاهر نص دو تا عبارت هست، اون دو عبارت در فرض تعدد معنا دارد، در فرض وحدت معنا ندارد. یک عبارت البیعان بالخیار، کلمه البیعان تثنیه است، پس خیار مجلس برای دو نفر در صورتی که دو نفرن هست، البیعان بالخیار. یکی هم غایت این خیار مجلس است، مالم یفترگا، تا افتراق حاصل نشود، این دو از هم جدا نشن، اینا خیار مجلس دارند. خب هم موضوع الحکم البیعانه، هم غایت الحکم افتراق و هماست. این دو در فرض تعدد متعاقدین معنا دارد، در فرض وحدت متعاقدین لا معنا له. پس اصلا احادیث خیار مجلس برای متعاقدین هست، نه برای عاقد واحد. این نظر ابتدایی شیخ. بعد میاد در مرحله دوم نقد میکنه این استدلال رو، البته غایت رو نقد نمیکنه، تصنیه رو نقد میکنه، البیان رو. میگه تصنیه به معنای دو هست، آن اون علامت تصنیه، اما دو وجود خارجی در این تصنیه نخوابیده. من در جلسه گذشته یه مطالبی از محقق اصفهانی در تبیینش عرض کردم که ایشون در حاشیه‌ای که برای این مطالب داره مباحث دقیقی رو مطرح کرده که این البیان مثلا نمیشه ازش تعدد استفاده کرد، نهایتش دو وجود خارجی یا دو وجود ذهنی. بله اگر مدخول تصنیه اونی که الف و نون به او اومده عنوان وجود خارجی باشه، مثلا الحجران، الشجران، البیتان، اون موقع تعدد میشه فهمید. اما اگر اون مدخول تصنیه عنوان باشه نه معنون، یه عنوانی باشه خصوصا عنوان اعتباری باشه، این لزومش این نیست که حتما باید متعدد باشه، هر کسی چون عنوانو داره. البیان یعنی المشتری و البایه، هر کسی که بای اون و هر کسی که مشتره. به اعتبار به عبارت اخرى این حدیث در حقیقت معناش اینه، البیان بالخیار یعنی المشتری و البایع بالخیار. خب این فردی که عاقده هم مشتری من حیثون و هم بایع است من حیثون، به همین خاطر از هر حیثی خیار مجلس داره. این البیان بر او صدق میکنه، چون البیان معناش دو نفر نیست، معناش بایع و مشتریه. این یه نکته که اگر ما بتوانیم غایت رو حل کنیم، این البیان تعدد رو نمیرساند، چون تعدد عنوان رو میرساند. برای این دو عنوان خدای متعال حق خیار داده، برای این دو عنوان، این فردم اون دو عنوان رو داره. بعد از این دیگه در غایت نمیتونه این حرفو بزنه. خب یه جمله اول شیخ به کار برد، پس این مشهور چو اومدن گفتن این فرد عاقد واحدم خیار مجلس داره، به اعتبار ظاهر لفظ پس نگفتن. ظاهر لفظ چه؟ شما گفتید برای متعدده، ولو البیان برای متعدد نباشد یفترگا چه برای متعدده. ایشون میگه خب ظاهر لفظ اینه، ولی شما تنقیح منات بکن، از باب تنقیح منات بیا و بگو چه برای این نوع عاقدم هست. علت این چه خیار مجلس جعل شده، علتش این است یه فرصتی برای فکر بایع و مشتری باشد، خدای متعال این فرصت رو داده بعد از خرید تا افتراق از مجلس، جدا شدن از مجلس، این فرصت داده بتونه معامله رو به هم بزنه، فسخ کنه. خب این تنقیح منات برای این علت و این سبب، برای این فرد عاقدی که از طرف دو نفر وکیل شده برای دو نفر میخونه هست. پس به ظاهر لفظ تمسک بکنیم میگیم نیست، اما به تنقیح منات کنیم و بگیم با توجه به تنقیح منات چرا خیار مجلس برای این عاقد واحدم میشه اثبات کرد. بعد خودش میدونه که این تنقیح منات، تنقیح منات منصوصی نیست که صریحا در یه روایتی بتوانیم اینو اسناد بدیم به شارع. به همین خاطر مرحله چهارم بحث این است، نه این تنبیه مناتم مشکله. مرحله پنجم بحث این است، پس دست ما از ادله ظاهر نص، ادله لفظی، دستمون خالیه نسبت به این نوع عاقد. تنبیه مناتم وضعیتش روشن شد. اینجا ما توقف میکنیم، چون مشهورم اومدن گفتن آخه خیار مجلس هست، جرعتم نمی کنیم به مشهورم زیاد بر علیهشون بنویسیم، میگیم توقف، چون آنچه بعضی از علما هم مثل ما متوقفن. اینجا باید اگر بخوان فسخ کنن باید مصالحه کنن، از باب حق نمیتونن فسخ کنن این عاقد واحد. بعضی از معاصرین از راه الغای خصوصیت وارد شدن، نه از باب تنبیه منات. الغای خصوصیت دلالت لفظیه، گفتن این لفظ خصوصیت نداره، یعنی البیان بالخیار زا لم یفترگا، این افتراق خصوصیت نداره، یعنی بیان تا وقتی که در مجلس العقدن اینها خیار مجلس داره. معناش اینه، بعضی جاها الغای خصوصیت میشه چد رجلون شک فی الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر، اینجا رجلون خصوصیت نداره، عرف از این اصلا جنسیت نمیفهمه، یعنی انسانون، یک فرد نمازگزار، نه مرد نه زن. اینجا هم بگیم حتی یفترگا، یعنی تا وقتی که در مجلس هستن. خب ممکنه بگیم عرف از این حدیث این معنا رو میفهمه، از حتی یفترگا ها زوم نمی کنه به افتراق این دو مفترق بشن، یعنی در مجلس هستن. خب در ادامش بحثای دیگر پیش میاد، اگر معتقد به این الغای خصوصیت بشیم باید بگیم خب اینجا افتراق دیگه لا معنا له، پس چجوریه؟ شیخ میگه خب مسکتات دیگر چه داریم؟ خیار مجلس، فقط مسکت خیار مجلس افتراق نیست، چه مسکت خیار مجلس تصرفه، نوعا وقتی انسان یه چیزی میخره چی بعدا میخواد استفاده کنه، وقتی استفاده کرد دیگه خیار مجلسش ساقط میشه. ولو این نوع بیها که با عاقد واحده بیاریم بگیم که با افتراق نیست، با تصرفه، با مسکتات دیگر است، مثل شرط سقوط و اسکات و دیگر چیزا. مفتاح الکرامه یه جمله داره، اینو حیفم اومد نخونم براتون، از شهید نقل میکنه، شهید ثانی یا اول باید نگاه کنیم، ان المنگول اینه، ان العاقده عن اثنین ان کانا حاضرن فی المجلس، اگر اونا هم در مجلس بودن فقط گفتن آقای عاقد تو از طرف ما وچیلی عقد بخوان، ولی هر دو هستن، فله الخیار الا ان یفترگا، این عاقد خیار داره تا این موکلینش که در مجلسن افتراق پیدا کنن. اینجا حتی یفترگا معنا داره براش. بعد میگه و این لم یکونا انده، اگر نه عاقد واحد میخونه موکلینش هم در کنارش نیستن، اون حاضر نیستن اون دو نفر، چه موکل باشن چه مولا علیه باشد، هرچی کان له الخیار الا ان نفارق المجلس، از مجلس مفارقت کنه، از اون جایی که نشسته عقد میخونه از اونجا بره بیرون. یه وقت افتراق از هم جدا شدنه، یه وقت از مجلس جدا شدنه. صاحب مفتاح کرامه میگه چه؟ اینجا شهید میفرمایه چه مفارقت میاره نه افتراق. در هر حال این بس تا اینجا بخونیم متنو. میفرماید خلافن، برخلاف اونی که حکایت شده در تحریر، تحریر مال علامه است، تحریر الاحکام، 6000 فرع فقهی در تحریر است، برخلاف اونی که حکایت شده در تحریر، من القول بالعدم، چه قائل به عدم ثبوت خیار مجلسه، و استقربه فخرالدین، پسرش هم اینو الاقرب شمرده، فخر المحققین پسر علامه است، و مال الیه المحقق الاردبیلی. محقق اردبیلی هم مائل شده به این که خیار ثابت نباشد برای عاقد واحد، و همچنین فاضل خراسانی. منظور از فاضل خراسانی محقق سبزواری. و المحدث البحرانی اینا مائل شدن، و از تظهره بعض الافاضل ممن آثرناهم. بعضی از افاضلی که ما هم عصر اونهاییم، اونا هم همین برداشت رو کردن، استظهار کردن همین قول به عدم رو. خب مرحله اول بحث، شیخ از اینجا پنج مرحله بحث رو در اینجا ادامه میده. مرحله اول میفرماید ولا یخلوان قوتن، این خیار مجلس نداشتن خالی از قوت نیست. لا یخلو فاعلش عدم الخیاره. به نظر لا ظاهر النص، با توجه به ظاهر روایت باید قائل به این بشی. چرا؟ لأن الموضوع فیه صورت و تعدد، چون موضوع در نص اصلا فرض تعدده، البیان مسناس تسنیه است، این یک. و الغایت فیه الافتراق، غایت در نص افتراقه، چون افتراق هم لازمه داره، لازمه افتراق المستلزم للتعدد، مستلزم تعدده. پس هم از راه موضوع هم از راه غایت ما تعدد میفهمیم. پس خیار مجلس برای متعاقدینه، نه برای عاقد واحد. خب بعد شیخ از اینجا به بعد مرحله دوم شروع میشه. بعد شیخ به این استدلالات نسبت به اون اول، صدر حدیث موضوع، جواب میده. و لولاها، اگر این غایت نبود، لامکن استظهار و کون و تعدد فی الموضوع، امکان داشت جواب بدیم. این که بعضی ها برداشت کردن تعدد رو در موضوع، یعنی در البیان برداشت کردن، اینو میشه استظهار کرد، این تعدد برای متعدد بودن حقیقی نیست، لبیان حکم کل من البایع و المشتری، برای این است حکم هر کدام از مشتری و بایع رو بگوید، انگار گفته للمشتری و البایع بالخیار. مثل سایر احکام، چجور در سایر احکام شما میگید ایجاب و قبول این گونه باشد، متعاقدین باید این طور بخونن، همونها رو در العاقد الواحد اجرا میکنید. چرا؟ چون میدید منظور از متعاقدین یعنی المشتری و البایع. اینجا هم به شرعی زن از لا یفرق العرف، چون عرف فرق نمیذاره بین قوله المتبایعان چزا و قوله لکل من البایع و المشتری. عرف بین این دو جمله هیچ فرقی نمیذاره، چه با هم بیاری مثنا بیاری، چه جدا جدا بیاری، لکل من المشتری و البایع، هر دو به یک معناست. پس البیان تعدد عنوان رو میرساند، نه تعدد معنون رو. لازم نیست در خارج متعدد باشن، دو تا عنوان باید داشته باشه، عنوان بایع، عنوان مشتری. الا این نقد ما برای اون استدلال آقایون درسته، اما از این غایت نمیتونیم بگذاریم. الا ان تقیید به قولیت تا یفترگا، این که قید خورده، حکم خیار قید خورده، زمان این خیار است، اینا افتراق هم ممکن باشه. به قولیت تا یفترگا، این ظاهرون فی اختصاص الحکم به صورت امکان فرض الغایه، این ظهور دارد در این که حکم خیار مجلس، ثبوت منظور از حکم ثبوت خیار مجلس، اختصاص دارد به صورتی که امکان این افتراق باشه، غایتا افتراق. افتراق ممکن باشه خیار مجلس هست، افتراق ممکن نباشه خیار مجلس نیست. خب افتراقم واضحه دیگه، در صورت تعدد متعاقدین باید دو نفر باشن که با هم جدا بشن. ولا یمکن فرض و تفرق فی غیر المتعدد، اگر عاقد واحد باشه غیر متعدد باشه دیگه، فرض تفرق لا ماناله. خب بعضی ها اومدن گفتن حتی یفترگارو شما چرا در امکان فقط معنا کرده، در محالات هم استعمال میشه. در قرآن برای محالات هم اومده، اذا قلتم یا موسی لن نؤمن نچه حتی نر الله جهرتن، ما به تو ایمان نمیاریم حتی این، خب حتی نر الله جهرتن چه محاله، حتی برای محال هم میاد. پس اینجا هم البیان بالخیار حتی یفترگا برای محال باشه، یه فرضش محاله اونم شامل بشه. در فرض وحدت این محاله، عیب نداره، البیان بالخیار ولو حتی بعد حتیش محال باشه. میگه ببینید ما بحث استعمال نداریم، شما حرف ما رو دقت نکردید، ما بحث ظهور عرفی داریم. ظهور عرفی امکان مدخول حتی است، نمیخوایم بگیم که در محالات هم حتی استعمال نمیشه. و منهای از هر، از این بیان ما ظاهر هست، چون ما گفتیم ببین الا ان التقیید ظاهرون، نگفتیم که لابد ضروری این باشه، نه، ظهور عرفیش اینه. و منها از این تبیینی که ما کردیم، یعنی ما به عرف حواله دادیم، عرف صورتی که ممکن باشه افتراق اونو میفهمه، یظهر سقوط القول، ظاهر میشه اون قولی که گفته، باطل بودن اون قولی که گفته، ان کلمت حتی تدخل علی الممکن و المستحیل، حتی بر ممکنم داخل میشه، بر محالم داخل میشه، چه آیه رو خوندم خدمتتون. الا خب تمام شد تا اینجا، ما اینم جواب دادیم، نه ما نمیخوایم بگیم که مدخول حتی همیشه ممکنه، میخوایم بگیم معنای عرفی مدخول حتی ممکنه. مگر برای غایت هم یه چاره دیگر بیندیشیم، بگیم که اونی که دیروزم توضیح دادم، این حتی یفترگا برای یک صورت این موضوع البیان بالخیار، در صورت تعدد حتی یفترگا، در صورت وحدت این قید دیگه نیست، این قید مخصوص مورد غالبیه که دیروز توضیح دادم. اگر این قید مخصوص مورد غالبی باشد، دیگه لزومی ندارد ما از این قید تعدد استفاده کنیم. الا ان یدعا ان التفرق غایت مختصت به صورت تعدد، الا اینکه بیاییم ادعا کنیم که این تفرق فقط غایت است در صورت تعدد متبایعین، تفرق غایته، مورد غالبی رو غایتشو گفته، لا مخصصتا للحکم بها، نه اینکه این تفرق تخصیص می کند، مخصص است حکم را، حکم را به وسیله این غایت، بیاییم بگیم که به وسیله این غایت حکم البیان تخصیص می خوره، نه، حتی یفترقا مخصص نیست، حتی یفترقا غایت مورد غالبیه. اگر اینو بتوانیم به حد ظهور عرفی برسانیم، بله قابل احتجاج، صرف احتمال اینو بدیم قابل احتجاج نیست. همین خاطر شیخ خودش میبینه چه خوب این جواب احتمالیه. و بالجمله خلاصه، فحکم المشهور به نظر لا ظاهر لفظ مشکله، این که مشهور اومده گفته برای این آقا خیار هست، دوتا خیار، یه خیار از طرف بایه، یه خیار از طرف مشتری، این حکم با توجه به ظاهر لفظ مشکله. از لفظ منظور از ظاهر لفظ یعنی دلیل نصی خیار مجلس، یعنی البیان بالخیار حتی یفترقا، این حکم استنباط از این دلیل لفظی مشکله. خب اینم مرحله دوم بحث. مرحله سوم بحث، نه، باز دوباره شیخ فراز نشیب دیگر، بله لا یبعد بعد تنقیح المناط، بعید نیست این حکم، لا یبعد حکم مشهور، بعد از اینجا تنقیح منات کردیم. از ادله لفظی استفاده نمی کنیم، تنقیح منات می کنیم. من یه نکته دیگری هم اضافه کردم که ممکنه الغای خصوصیت کنیم، از ادله لفظی هم استفاده کنیم، لاچن شیخ دیگه اون مراحل رو بحث نکرد. لا یبعد بعد تنقیح المناط، یعنی خودمون علتیابی کنیم، حکمتیابی کنیم، بگیم به خاطر اون حکمت فرصت داشتن و مهلت داشتن اینم چه فرقی میکنه، اینجا هم باید فرصت باشه مهلت باشه. لاچن الاشکال فی، لاچن اشکال در این تنقیح مناطه، بله بعد از تنقیح منات حکم میاد، اما اشکال در خود تنقیح مناته چه میتونی تنقیح منات کنی یا نه، تنقیح منات حدسی چه اعتبار نداره. خب اینم مرحله چهارم، مرحله پنجم، اینا مرحله به مرحله است ولیکن مختصر دیده گذرانده. ول اولا التوقف، اولا این است ما قائل به توقف بشیم، در این مسئله ما فتوایی نداریم. تبع للتحریر و جامع المقاصد، فقط من نیستم، به تبع علامه حلی و به تبع محقق ثانی. ثم الان ما راحتیم دیگه، از ما بپرسن میگیم نه ما متوقفیم دیگه، ادامهشو نمیدونیم، مصالحه کنن اگر میخوان فسخ کنن. حتی اونایی که قائل به عدم خیار مجلسن اونا هم راحتن دیگه، ادامه نداره. اما اونایی که قائل به خیار مجلسن، از اونها باید یه سوال بپرسیم، آقایون این خیار مجلس چی پس تمام میشه وقتش؟ حتی یفترگاه چه نداره؟ ایشون میفرماید با مسکتات دیگر. اگر اون دلیل الغای خصوصیت رو قبول کنیم، از همین مجلس خارج شدن با مفارقت نه با افتراق، جس مفتاح الکرامه نقل کرده. ثم لو قلنا بالخيار، اگر قائل به خیار بشیم، فالظاهر بقاءه، ظاهر این است این خیار باقی است، الا ان يسكت احد المسكتات، تا ساقط بشه با یکی از اون مسکتات که قائم خوند. هر خیار جدا جدا مسکتات داره، بعضیاشون مشترکن، بعضیاشون مخصوص هر، مثلا تفرق افتراق مخصوص خیار مجلسه، انقضای 3 روز مخصوص خیار حیوانه، بعضی هم مشترکات دارن که خواهیم خوند. غیر از تفرق، تصرف کنه طرف که میخره، خلاصه برای موزه نمیخره چه برای نجهداری، برای استفاده میخره، وقتی استفاده کرد چه خیار مجلس ثابت شد. ما هم عرض کردیم احتمال داره با مفارقت ثابت بشه. این مسئله بعدی فقط توضیح از خارج میدم، این مبتلا به نیست، ما بحث عبد و دست و این گونه مباحث فقط از خارج توضیح میدم تا بمونه تو ذهنتون، جلسه بعد مسئله بعد رو میخونیم. ببینید خیار مجلس برای همه بیع‌ها هست، اما چه بیع نقد باشه، بیع نسیه باشه، برای همه بیع‌ها هست، بیع کلی باشه، بیع جزئی باشه، بیع صرف باشه، بیع سلف باشه، اما بعضی مبیع‌ها، مبی نه بیع، بعضی مبیع‌ها استثناست. یکی از اون مبیع‌ها اونی که وقتی مشتری اونو خرید، اون مبیع رو فلفور آزاد میشه، عمودین نسبت به هم به ملکیت در نمیان، یعنی نه پدر میتونه پسر رو مالک بشه نه پسر پدر رو. اگر مثلا یه پدری پسری بهش برده بوده رفت خرید، اون آنی که خرید همون آن هم آزاد میشه، به ملک در آمدن همان، آزاد شدن همان. خب اینجا این بحث، یکی از استثناءاتی که خیار مجلس نیست همین بحثه دیگه. بعدا مشتری بخواد پشیمان بشه، بچه من پول دادم الان پول نیازمه، پسرم برده بمونه، پس تا از مجلس خارج نشده ایم از خیار مجلسمون استفاده کنیم، فس کنیم، سمنمون رو بگیریم ولو پسرمون برجرده برده بشه یا بایه پشیمان بشه، در اینجا خیار مجلس نیست. چون با مالک شدن مشتری همان لحظه این مبیع خود به خود آزاد میشه. چون خود به خود آزاد میشه دیگه مبیعی در کار نیست، حر شد، مبیع دیگه نیست، حر رو نمیشه دوباره به رقیت کشاند، دوباره برده کرد. فقط اینجا یه بحثای مرحوم شیخ مطرح کرده، اونم اینه که آیا میشه خیار مجلس باشد لاچه مثل تلف شدن، یعنی به قیمت حر، به قیمت این برده خیار مجلس بیاد، بایه بتونه حق خودشو دوست داره مثلا برگردونه، برده رو نمیتونه برگردونه، ولی از سمن خوشش نمیاد، از این سمن شاید مثلا یه مقدار ارزون فروخته لاچین به حد قبن نیست، چه از خیار قبن استفاده کنه، از میخواد از خیار مجلس استفاده کنه، از مجلس هنوز خارج نشدن، بجه من نمیخوام، خب نمیخوام برده نیست دیگه، برده در کار نیست، قیمت برده رو میخوام، بیا سمن تو قیمت رو بده. آیا خیار مجلس نسبت به قیمت اینجا هست یا قیمت هم ثابت نیست؟ مرحوم شیخ این مباحث رو اومده مطرح کرده که این مباحث مبتنی بر مبانی دیگری است. چه یکی از سوالات مهم اینه چه آیا با عقد آزاد میشه برده یا با ملک؟ خیار چجور؟ خیار با عقد آزاد میشه یا با ملک؟ ملکیت متزلزل آزاد میشه یا ملکیت مستقر؟ این مبانی فرق میکنه و در جواب دادن به این که آیا میتونه بایه و مشتری خیار فسخ رو اجرا کنه لاچن برده نکنه این مبی رو، به قیمتش مترتب بشه این مباحث. یک موردش این است که اگر خواستید بخوانید، یک تحقیقات خوبی هم شیخ اینجا کرده. مورد دوم، برده مسلمانه که از کافر خریده میشه. میدونید چه؟ کافر نمیتونه مسلمان رو، برده مسلمان رو تحت سلطه خود قرار بده. به همین خاطر در فرضهایی اگر مثلا برده کافر بود مسلمان شد، حاکم شهر اون مولاش رو اجبار میکرد که حکم شهر اینه، اجبار کنه اونو از ملکیت خودش خارج کنه، یعنی بفروشه به یک مولای مسلمان. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. قاعده نفی سبیل در بحث سلطه مولای کافر بر مسلمان هم هست، پس نمیتونه سلطه داشته باشه، خب مجبوره بفروشه. الان فروخت، آیا میتونه از خیار مجلس استفاده کنه برگردونه به ملکش؟ یکی از استثناءاتی که نمیتونه اینه. اینم مورد دوم. مورد سوم این است که یک برده خودش رو از مولایش بخرد. خب چجور برده خودش رو از مولایش میخرد؟ یه وقت عقد مکاتبه میبندد، مکاتبه میکند خودش رو، چه قرارداد میبنده، من این مقدار پولو به شما بدم آزاد بشم، چه مکاتبه مشروط، چه مکاتبه مطلق، چه قبلا در درس ها خونده اید. اینجا وقتی خرید، بعد از اینجا قرارداد بسته شد، آیا مولا میتونه پشیمان بشه؟ میگه نه، وقتی او خرید خودش رو، آزاد شد، دیگه آزاد رو نمیشه دوباره به بردگی کشاند. شما از خیار مجلست استفاده کنید، دوباره آزاد رو برده میکنید و این چون نمیشود، یکی از استثناءات خیار مجلسه. پس سه تا استثنای خیار مجلس ذکر میکنه، چون هر سه موضوعش برده هست، من دیگه نخواستم متن رو بخونم خدمتتون، فقط یه توضیحاتی دادم کلی، توضیحات کلی دادم، اگر خواستید خودتون بخوانید و سوالاتی داشتید در خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.